جنگ نیاز ندارد. در صفوف ما نیروهای کافی و آموزش دیده احتیاطی وجود دارد. حالا که ما به گفتگوهای میان افغانها می رویم، به افراد دیگر نیاز نداریم. در این میان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید که در روند آزادسازی زندانیان باید مجرمین جنگی رها نشوند و حقوق قربانیان جنگ نقص نگردد.
گزارش بوده از تلاش هایی که از سال ساعت 1:30 از همکار مقیم نایب با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که نمایندگان افغانستان، امریکا و روسیه شام امروز نشست سه جانبه را درباره روند صلح افغانستان برگزار میکنند. این نشست از طریق ویدیو کنفرانس برگزار میشود. صدها افغان در لندن دست به تظاهرات زده و اعتراضشان را علیه خشونت پلیس ایران در برابر مهاجرین افغان ابراز کردند. مقام‌های محلی خوست می‌گوید مردان مسلح ناشناس بر خانه در منطقه دیگان چند عضو خانواده را کشته و زخمی کردند. مقام‌های پکتیا می‌گویند جنگجویان طالبان به قرارگاه امنیتی در منطقه بروفیروزخیل ولسوالی احمدآباد یورش بردند. عبدالله اسرت سخنگوی والی پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت در حمله متقابل نیروهای امنیتی 5 شورشی طالبان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بسیاری کشورهای اروپایی سر از امروز سرحدات خود را به روی همدیگر می گشایند که یک گام بزرگ بعد از 3 ماه قرنطین ناشی از کرونا ویروس پنداشته می شود. گزارش طبی درباره کشته شدن یک آمریکایی آفریقایی تبار دیروز در ایالت اتلانتای آمریکا در جریان بازداشت آکی است که ریشارد بروکس در تیراندازی پلیس کشته شده. در گزارش دیروز آمده که 2 گلوله به پشت او خورده است. و یک مرکز مطالعات جلوگیری از تکثیر اسلحه اتمی در سویدن میگوید قدرت های اتمی علی‌رغم یک کاهش در شمار سرگلوله های اتمی باز هم به تلاش های خود برای مدرن ساختن زرادخانه های اتمی خود ادامه میدن.
شنونده عزیز، قبل از اینکه بحث هفته وار در مورد موضوع مهم سیاسی جاری کشور بشنوین، گزارش داریم از بدخشان که یک تن از اهالی بدخشان ادعا داره که با ترکیب گیاهای خودرو داروی برای بیماری شکر یا قند تهیه میکنه. قلندر حبیب، همی مرد نامش قلندر حبیب است که میگه 12 نوع گیاه کویی را با دست با هم ترکیب میکنه و به بیماری شکر میتوه اونا جور میشن، ولی متخصصین داروسازی و مسئولان صحت عامه بدخشان میگن که کاری مرد پایه و اساس علمی نداره و نشه که برای حیات مردم خطرناک تمام شوه. همکارم نعمت الله احمدی جزئیات داره.
حبیب الله مشهور به قلندر حبیب در بدخشان میگوید که بیماری قند را با ترکیب گیاهان وحشی درمان میکند. او میگوید که 10 سال است که به این کار مشغول است. قلندر حبیب میگوید که ابتدا خودش به این بیماری مبتلا شد و با این گیاهان خودش را درمان کرد، پس از آن به درمان دیگر بیماران پرداخت.
میگم 10 سال طول کشید. 10 سال توی دوای دیگه، من 20 سال است که شکر هستم. دوای چیز میخوردم، بازی را کشف کردم، خدمم دوای دیگه قطع کردم، دوای دکتری را.
دکترها هیچی نگفتن در این مورد که از لحاظ صحی خوب است خراب است؟
دیگه هیچ چیز نگفتن.
حبیب الله تحصیل نکرده و میگوید که خودش آموخته که این گیاهان برای درمان بیماری قند خوب است. میگوید مشتریان زیادی در بدخشان و خارج از آن دارد. حتی مدعی است که داروهای او در چند کشور آسیایی مشتری دارد.
از بدخشان است، تخار است، قندز است، کلی ولایت های افغانستان از ما دواره میبرن میخرن.
چی رقم روان میکنه شما؟
ما در موتر روان میکنیم سیوی میروان، یا خود چون جو نفر دارن میان نورا پیدا میکنن دواره میگرن میبرن.
منیجه میگوید که مادرش بیماری قند دارد و پس از 6 سال درمان در کابل و بدخشان تحت درمان قلندر حبیب قرار گرفت و حالا وضعش بهتر است.
حتی تداوی کردیم در اینجا در کابل، اما هیچ نتیجه نداد و بالاخره که از نزد قلندر حبیب دوای یونانی گرفتیم. تقریبا 2 سال میشه که گرفتیم، فعلا نتیجه داد و صحت یاب شد.
اما نجیب الله غوثی، داروساز و مسئول دوایی ریاست صحت عامه بدخشان، هشدار می‌دهد که کسانی که بدون آموزش علمی و تایید مراجع معتبر دست به تهیه دارو می‌زنند، با جان مردم بازی می‌کنند.
مسئله تخصص و مسئله اسناد گپا که داشته باشه و کار کنه و نتیجه مردم که ما از نگاه رد کردن چون امروز دنیا میرون به طرف تپویتونای پس پذیرفتنی را و اکثر کشورها شما ببینین استفاده میکنن.
در کار قلندر حبیب از آزمایشگاه علمی خبری نیست و همه چیز در چهار دیواری خانه او انجام میشود. با این حال مسئولان هیچ اقدامی برای صدور مجوز یا توقف کار او نکردند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
25 دقیقه.
توقف ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدید. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. افزایش قتل های هدفمند در کابل مردم این شهر را نگران ساخته است. ولسی جرگه افغانستان نیز افزایش قتل های هدفمند و حمله های انتحاری در شهر را نگران کننده می خواند. در تازه ترین مورد در انفجار در منطقه به شدت حفاظت شده وزیر محمد اکبر خان در کابل، محمد ایاز نیازی از روحانیان برجسته افغانستان کشته شد. پیش از آن نیز در اثر بمبگذاری در کابل یک خبرنگار و یک کارمند فنی شبکه تلویزیون خصوصی خورشید جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. دلیل افزایش قتل های هدفمند چی است؟ چرا حکومت در جلوگیری آن کوتاه آمده است و چه اقدامات باید صورت گیرد؟ مسائل مورد بحث امروز ماست. در این بحث گلپاچا مجیدی عضو پیشین ولسی جرگه و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید.
تشکر جناب مجیدی صاحب، به بحث ما خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد ازی بگوین که دلیل افزایش قتل های هدفمند در کابل چی است؟
با عرض سلام خدمت شما و خدمت چندانگان عزیزتان، هدف های قتل های زنجیره ای و هدفی شما در جریان هستین. یک علتش این است که بعد از اینکه با طرف امریکا تعهد بستن که بالای مراکز بزرگ و شهرهای بزرگ و ولسوالی های حمله نمیکنن یا حال خواستن از این را عملات خودش تشدید ببخشن، گرچه عملات کشتار شخصیت ها، علما، مشران قوم در سابق هم وجود داشت، ولی در این روزا که زیادتر شده یک علتش ای از دوم علتش ایست که یا در حالتی فعلا هستند که کوشش دارند که به یک نحو هم حکومت چلنج بکنن هم مردم افغانستان را چلنج بکنن و در این راستا کوشش میکنن از طریق که بعضی حرکت های در شتافگن و خصوصا مردم های چیز فهمه که میتونه صدای خود بالا کنه، که مثال خوبش شهید نیازی صاحب هستن که از طریق منبر میخواست موقعیت های جامعه را بگوید، نه به طرفداری حکومت، نه به طرفداری کدام طرف دیگه، ولی یک چیزی که واقعیت ها داشت، یا میخواین واقعیت ها را از مردم پت بکنن. و چیزی که بسیار مهم است، هدف اساسی است که جنگ نیابتی در داخل افغانستان است، به اصطلاح عامیانه چوب سرخ خود طالب است و اهداف سیاسی است که بعضی از نهادهای استخباراتی کشورهای همسایه و کشورهای جهان.
درست است مجیدی صاحب، شما اشاره کردین به آخرین مورد قتل نیازی صاحب که گذشته در شب گذشته در مسجد کشته شدند. چگونه امکانات وجود داره؟ یعنی چطور میتونه که مخالفین مسلح در او ساحه که امن است مواد منفجره را ببرن اونجا انتقال بدن، جابجا بسازن و همچی کار انجام بدن؟ شما چی فکر میکنین که ضعف در چی است؟
ببینید، ضعف خو واضح است که ضعف ما نمیتونیم گفته که ضعف در حکومت نیست. حکومت ضعف خود داره و در حکومت ضعف بسیار قوی وجود داره. خود ساختار حکومت متاسفانه در 17 سال پسین قابل قبول برای مردم افغانستان نبوده، یک حکومت ارجل بوده، تعهد پذیر نبوده، مدیریت صحیح نداشته و از آدرسای اشخاص و اقوام و مذاهب به اصطلاح یک حکومت زیر نام وحدت ملی، زیر نام مشارکت ملی ایجاد شده. اینجا اما مسئولیت پذیری بسیار کم است. ولی بحث اساسی دیگه‌اش که است که چرا نمیدونید، بحث دیگه‌اش که دشمن در لباس ما و شماست و چیز شناخت دشمن بسیار مشکل است. همکاری مردم در این سه کمرنگ است، به خاطر از اینکه مردم اعتماد بالای حکومت خود ندارن. در هزارها جای ما مثال هایی داریم که مردم با حکومت همکاری کرده ولی از آدرس حکومت به مخالفین گفته شده که ایراپور یا ای کار فلانه شخص انجام داده، تو شخص حتما ضررهای دیده یا پا به فرار گفته یا متاسفانه شهید شدن. بحث دیگه که هست که اساسی بحثی است که متاسفانه جامعه جهانی که در افغانستان آمدن روی یک تعهدات که خصوصا با همسایه ما با همسایه ما پاکستان داشتن که او عبارت از این است که در بخش استخباراتی یا نمیخواهند که بخش استخباراتی ما به پای استاد شود و یک بخش استخباراتی باشه، چون جنگ استخباراتی است. تمام فوکس باید روی مسئله استخبارات افغانستان می بود، ولی متاسفانه در این عرصه یا هم از کمک ها کمک نمی کنند، برعکس تعهد می گیرند از طرف حکومت افغانستان که شما بیرون از مرزهای افغانستان پولایی که ما بر شما میتیم استفاده کردن نمی تانید و بخشایش مشخص می سازه که از این فراتر شما کار کردن نمی تانید. این یک چیزی واقعیت های جامعه افغانستان است، حکومت افغانستان است که متاسفانه این همی چند عامل یک جای شده که وضعیت به این رقم شده که هر روز در داخل شهر، حتی در نزدیکی ارگ، در نزدیکی وزارتخانه، بالخصوص وزیر اکبرخان، منطقه گرین زون افغانستان، همه تو عملات صورت میگیره.
تشکر مجید صاحب، دوباره به شما برمیگردیم. شهباز صاحب، قسمی که شما هم میدانین در اواخر قتل های زنجیره‌ای و هدفمند در شهر کابل افزایش یافته، چنانچه در حادثه اخیر در حمله بر مسجد وزیر اکبرخان، خطیب از مسجد نیازی صاحب به قتل رسیدن کشته شدند، شما چی فکر میکنین که چرا حکومت توانایی جلوگیری از این نداره و هم هر واقعی که اتفاق میفته بعد از او باز هیئت تعیین میشه که حادثه بررسی میشه، چرا قبل از وقوع حادثه نمیتونن جلوش بگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما مهمان نهایت گرامی و شنونده های نهایت عزیز. درود بر روح پاک شهدا، بالخصوص استاد بزرگوار جناب نیازی صاحب. واقع بسیار و یک ضایعه بسیار بزرگی برای مردم افغانستان و پیکر علما، به شخصیت ها و اشخاص و افرادی که واقعا از طریق منبر میتونست اذهان مردم را به طرف واگرایی مثبت توق میداد و حداقل مردم را به یک طرفی که خوشبین بودن بر آیندهشان و برای مردمشان، برای سرزمینشان تبلیغ میکردن. متاسف هستیم که همچون یک واقعی رخ داد. خیلی متاسف هستیم، هیچ گاه ایر در الفاظ اظهار کردن نمیتونیم. واقعا ما یک شناخت کامل از جناب استاد بزرگوار داشتم. احساس میکنم که دشمنای یزی سرزمین پای حملات متعدد بر پیکر علما خواد بودن، بر گروه یا بر دسته علما خواد بودن، چون این جنگ جنگ ناتعریف شده و از سوی دشمن تحمیل شده و از سوی استخبارات منطقه برای مردم افغانستان قبولانده شده. بدبختانه یک جنگ نیابتی و یک جنگ بد استخباراتی منطقه است. حال که توافق نامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و جانب طالبان صورت گرفت، از این پس علمای همچون جناب شهید نیازی میتونست که همی حقیقت بودن جنگ و یا مشاجره که بین طالبا و حکومت افغانستان است، این به از لحاظ فقهی، از لحاظ شرعی، از لحاظ اسلامی و چالش بکشن. به او اساس تلاش ها بیشتر میشه، افراد و اشخاصی که از خان مردم را به خاطر اسلام حقیقی، به خاطر جهاد حقیقی، به خاطر حفاظت از مادر وطن، به خاطر تامین امنیت شهروندی، به خاطر تامین حقوق شهروندی، به خاطر مردم افغانستان کار میکردن، تبلیغ میکردن، متاسفانه اینا را نمیگذارن و نمیمانن. این حملات بیشتر میشن و علمای ما به شکل مرموزش از بین خود رفتن و شاید هم یک گروه یا یک دسته اینا را به عهده بگیرن، اما در ذات خودش در اصل یک باند استخباراتی منطقه به خصوص کشور همسایه ما، شما در پای از صحنه ها دست دارن.
بله، شما به موضوعات بسیار خوب اشاره کردین، اما چرا قتل ها زیاد میشه، حوادث روز به روز زیاد شده میره، دلیل از اینکه حکومت در مقابل از این مقابله کردن نمیتونه، جلوش گرفتن نمیتونه چی است؟
حکومت ناچار است، حکومت مقابله میکنه. اگر بگویم که حکومت مقابله نمیکنه، این صادقانه نخواهد بودن. حملات وحشیانه توریستی بسیار خطرناک می باشه. متاسفانه که ما به او پختگی خود نرسیدیم. از زدبندهای داخلی ما، مافیای داخلی ما، یعنی از هدف از داخل درون نظام افغانستان از همان حلقه یا ستون پنجمی را که یاد میکردن. ولی متاسفانه هر کس به دید به زعم خودشان اظهار نظر میکنن و یک گپ را ایراد میکنن، در حالی که اگر به بک‌گراند کاری خودشان متوجه شوی یا به کارکرد خودشان متوجه شوی، چی در دوران جهاد بود، چی در دوران مقاومت بود، چی پس از مقاومت طالبان آمد، او دوره بود، بعد از او که حکومت موقت آمد، بعد از او که انتقالی شد، یعنی این زمانی که تیر شد، شما امیر یک بار اتر بازنگری بکنین اشخاص و افراد را که حرف از اسلام و حرف از قانونمندی و حرف از آزادی بیان و حرف از دموکراسی و حقوق شهروندی میگن، هر کدامشان ناقض از میگن با هستن، هر کدامشان به زعم خودشان زیدخ ندیمی قضایی هستن. پس به او اساس حکومت افغانستان زودتر با کدامشان مبارزه بکنن. ما جواسیس داخلی داریم متاسفانه، اینمیا بدتر از امو جواسیس یا اونمو گروه های تروریستی که در سنگر با از پیشروی با ما حمله میکنن، از او بدتر هستن. اینا ستون پنجم هستن. اینا بدبختانه بسیار برای مردم افغانستان یک زیان بزرگ رسانده میتونن. کوشش و تلاش حکومت در این راستا اگر بگویم که صورت گرفته، ایران صادقانه نخواهد بودن. واقعا هم حکومت در این راستا کوتاه آمده و نتانسته که به شکل شاید و بایدش برای مردم افغانستان تامین امنیت بکنه. اما ما استخبارات داریم، ما حکومت داریم، ما نظام داریم، ما دولت داریم، مردم توقع دارن به خاطر تامین امنیتش.
بله، تشکر شهباز صاحب. دوباره به شما برمیگردیم. مجیدی صاحب، وضعیت کنونی و ادامه همچو حملات در شهر کابل یا در ولایات چقدر پروسه صلح متضرر میسازد، در حالی که نو یک اعتماد اندکی به وجود آمده به خاطر روند صلح یا گفتگوها که آغاز شود، چقدر این را متضرر میسازد؟
واقعا خصوصا پروسه صلح و بالخصوص پروسه آزادی اسرای جنگی طالبا، همش بحث است که به این مسائل تاوان میرسانه و حتی مردم افغانستان بالاخره صدای خود خواهد کشیدن و دولت هم شاید تجدید نظر بکنه در رهایی زندانی های طالبا و در حملات یا به اصطلاح دولت حملات خود بسیار کم کردن و شاید جامعه جهانی هم یک فکر دوباره باره بالای از این کشتار عامه که در افغانستان صورت میگیرد. یک طرف قراردادهای صلح دارند به امریکا، تعهدات دارند، بالاخره اسرایشان تا حدود 5000 جانیترین خطرناکترین انسانهایشان دوباره آزاد میشه و حتی بسیاریشان به جبهه جنگ دوباره برمیگردند و بالاخره ای پروسه هم خدشدار. وقتی که پروسه خدشدار شد و صحبت هایی که خصوصا از آدرس به اصطلاح رهبری طالبا از قطر صورت میگیره، چیزایی است که همیشه کوشش به ای است که باید ای پروسه ناکام شود. ولی ما میبینیم که یک طرف که دولت افغانستان است همیشه کوشش کرده که دادن قربانی و بسیاری مسائلی که اصلا خلاف تمام قوانین افغانستان بوده، ولی یک قدم ماندن به خاطر آوردن استول چون خواست مردم افغانستان است. دولت افغانستان این پروسه را کوشش زیاد داره که پروسه کامیاب با کامیابی برسه و بالاخره یک نتیجه بده، ولی متاسفانه حلقه های هستند، حلقه های بیرون از افغانستان هستند، کشورهای همسایه خصوصا پاکستان نمیخواهند که در افغانستان صلح بیاید و کوشش دارن به یک نوع یا زیر نام طالب یا زیر نام داعش یا زیر نام القاعده یا گروه حقانی به هر نامی که میتونه، ولی آدرس مشخص موهایسای پاکستان است، سفارت پاکستان است، هر آدرسی که اینجا عمل تروریستی را انجام میده آدرس مشخص است. متاسفانه یا کوشش دارن در افغانستان که این پروسه صلح افغانی را خدشه‌دار بسازن تا یا بتونن به اهداف شوم خود که در افغانستان دارن که در تمام مسائل افغانستان ملی افغانستان باید یا شریک باشن، باید یک شریک پاکستان باشه و به می خاطر نمیخواین در افغانستان صلح بیاید و نمیخواین در افغانستان بازسازی شود. فکر میکنم که یک علتش اینه میستک و طبعا این عملات بالای تمام پروسه، حتی شما در جریان هستین چند روز قبل جامعه اروپا میدونی با در نظر داشته که یک طرف ملامت یک طرف سلامت بگن اعلامیه صادر میکنن که اگر این وحشت و این کشتار جمعی در افغانستان یا عملات مسلحانه دوام پیدا بکنه و با پروسه صلح همکاری نشه ما روی کمک‌های خود تجدید نظر میکنیم. این مشکلاتش که بر مردم افغانستان به بار میره و خصوصا بر پروسه صلح.
تشکر مجیدی صاحب. شهباز صاحب، قسمی که مجیدی صاحب هم اشاره کردن بر مداخله کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، به نظر شما چی گونه فشار جامعه جهانی یا آمریکا، یعنی نقش از یا چیست یا مسئولیت از یا چیست که چی گونه فشار بر پاکستان و دیگر کشورهای همسایه وارد کنند تا از مداخله بر امور افغانستان دست بردارند تا یک صلح دائمی در افغانستان تضمین شود؟
خب در اصل در میثاق‌های شهروندی و قوانین حقوق بشر و قوانین بین الدول کشورهایی را که متخاصم واقع میشه، فرض مثال کشور همسایه بدبخت ما شما پاکستان، از اون کدر بدبخت دیگه ایران، اینا همواره در این رابطه تا مدارک اسناد شواهد وجود داره که همواره در امورات داخلی مردم افغانستان مداخله کردن، امنیت مردم افغانستان را با خطر مواجه کردن، اینا هم سیاست منفی در قبال یک همسایه که هیچ جای متضرر واقع نشدن با این کشورها اینا بازی میکنن. چند اهداف عمده را پشت سر این بازی خود دارن. اول منافع کشورهاست. منافع کشورها به این معنا که کشور به نام ایران و کشور به نام پاکستان یک همسایه و یک هممرز با مردم افغانستان هستن. اگر ما یک حکومت کاریزماتیک جوابده به مردم افغانستان با پایه های استوار و مستحکم داشته باشیم، در رابطه به هر عکس العمل منفی همچون کشورها یک جواب دندان شکن خواهیم داد. اما متاسفانه اینا تلاش بیشتر میکنن که آب خط کنن و مایی بگیرن. اینا در درون افغانستان، در بین مردم، در بین اقوام، در بین حکومت ها، در بین زعما تفرقه میندازن. یکیش یک طرف حمایت میکنن، دیگه در دیگه طرف حمایت میکنن و به این نام عزیز صدا میکنن. اصلا همی مشکلات زاده علمی چالش های بزرگ از این مردم هستن. شما دیدین چند وقت پیش کشور به نام ایران چند همشهری ما در آب انداختن. این از لحاظ حقوق شهروندی و حقوق بشر یک عمل کرده بسیار منفی نبود. چون امریکا در قبال از یاران چرا سازمان ملل متحد آرام بشه، در حالی که مردم افغانستان، حکومت افغانستان شواهد مدارک اسناد معتبر داره. چرا سالای متمادی میشن که از جوانای عزیز سرزمین به خاطر جنگ های نیابتی دیگه ممالک سوریه و عراق و اینجا ایران از جوانای ما استفاده میکنن؟ چرا ایران پاکستان سالهای متمادی میشه که از آب مردم افغانستان بسیار براحتی آسانی استفاده میکنن، از مرزشان استفاده میکنن، خاکشان استفاده میکنن؟ اگر یک حکومت قوی و مستحکم وجود داشته باشه، پس بنابر او به اهدافشان نمیرسه. اونا تلاش بیشتر میکنن که همچون یک مشکل را ایجاد بکنن تا به اهدافش خودشان رسیده باشه.
تشکر شهباز صاحب. مجیدی صاحب، قسمی که شما هم میدانین اکثریت از این حملات، یعنی طالبان دست داشتن در اکثریت هم از این حملات رد کردن که کار از اینا نیست، و شما چی فکر میکنین که پس کار از اینا نیست؟ کدام گروه دیگه قدر قوی در افغانستان که میتونن همچو حملات انجام بدن؟
عرض کنم که اصلا تمام مشکلاتی که در افغانستان است، چی عملیات تروریستی است، از هر آدرسی که میشه، علتش جنگ است و جنگ تشدید جنگ طالبان آدرسشان است. طالبان هستند که به جنگ اصرار دارند. هر جایی که عملیات تروریستی صورت میگیره طبعا مسئولیت شباید طالب بگیره. یک بس بسی دیگه ایست که شما در جریان هستین در چند سال هر دوبار ایجا اوربند اعلان شد در افغانستان، هیچ حملی صورت نگرفت. اگر چند گروه باشه داعش رهبری خود داشته باشه، دیگه خود داشته باشه، اینجا باید عملات صورت میگرفت، هیچ حملی صورت نگرفت. واضحه که اصلا آدرس یک آدرس است ولی زیر نام حقانی و نمیفهم داعش و صدها نام دیگه برشون میگیرن، شاید نامای دیگه را هم جستجو بکنن و پیدا بکنن. من فکر میکنم که آدرس مشخص است، آدرس طالب است و طالب.
پس چرا یا رد میکنن اکثرا عملاته؟
یا مجبور هستند. ببینید شما در عملاتی که بسیار بی‌رحمانه میباشه، خصوصا در او مردم های ملکی زیاد تلفات میبینند، اصلا رهبریشان برسان میگن که شما همیشه بعد از واقعه یا تصمیم میگیرن که بپذیرن که ما این عملات کردیم یا نکردیم. یک بار میبینن عملات که چی نوع عمله است و در اونجا کی متضرر شده. اگر احساسات مردم در اینجا خدشدار زیاد شده باشه، او عملات هرگز یا بدوش خود نمیگیرن، تحت یک نام مجهولی که به نام داعش پیدا شده که نه رهبریش معلوم است، نه قماندانش معلوم است، نه آدرس معلوم است، او را به اون نام نسبت میدن. من فکر میکنم تمام آدرس مشخص است. مشخص آدرس استخبارات پاکستان است. هیچ آدرس دیگه نیست. نه به نام طالب ما کسی را میشناسیم، نه به نام داعش کسی را میشناسیم، نه به نام دیگه و این و آن. آدرس مشخص است. خودشون صدا میزنن که کلی صلح در دست ماست. صحبت باید با ما شود و حتی رهبرایشان قبلا در لاین آف وار شما فایر و مشرف نشته کرده یا خود بی‌نظیر کتاب هایی نشته کردن یا استخباراتشان کتاب هایی او واضح نشته میکنن که تمام کار ما هست. خودشان مسئولیت گرفتن، ما چطور میتونیم که رویشان بگیم که نه شما نیست، این طالب افغانی ماست. تا این طالب افغانی ما هست، از احساسات طالب افغانی ما کار گرفته شده، ولی مسئولیت از این مستقیم متوجه از واسطک بخاطر از این که از غربت، از احساسات، از عقاید مردم ما، از جوانای نوجوانای ما که نمیفهمند یا استفاده میکنن و همه تعاملات را در اینجا سازماندهی میکنن. من فکر میکنم آدرس مشخص است. چیزی که در چند سال صورت میگیره، زیر هر نامی که صورت میگیره آدرسشان مشخص است. به خاطر که اگر بسیار وسیع صحبت بکنیم، حتی ما نبود یک اداره قوی در داخل افغانستان، نبود یک مدیریت قوی در افغانستان از طرف حکومت و دولت، یا برمیگرده به طالب. به خاطر که جنگ است که ما یک اداره فاسد داریم، جنگ است که ما یک اداره داریم که پاسخگو به مردم نیست. علت جنگ است که ما نتوانستیم کمک برسانیم برای مردم خود، کمک های بشری برسانیم، ما نتوانستیم پیشرفتی داشته باشیم، ما نتوانستیم در زمینه صحت، در زمینه تعلیم و تربیت کار را انجام بدیم که کلش علتش جنگ است. جنگ طالب به پیش میبره و حاضر به صلح طالب نیست. مسئولیت تمام این مسائل آدرسش مشخص است، به طالب برمیگرد.
تشکر، سلامت باشین مجیدی صاحب. شهباز صاحب، با توجه به همچو مشکلاتی که وجود داره، بالاخره به نظر شما حکومت، ارگانهای امنیتی چی کار باید بکنن که از همچو عملات از وقوع همچو عملات در کابل و ولایات جلوگیری شود؟
خب از لحاظ استخباراتی یک بازی است و این بازی بازیگران استخباراتی بهتر درک میکنن و میفهمن که در برابر یک بازی استخباراتی چی نوع تاکتیک و از چی نوع تاکتیک، پلان، استراتژی اینا استفاده بکنه. بهتر این خود بودن که حکومت افغانستان، نهادهای استخباراتی کشفی ما، با مجرد از این که یک سیگنال را از طرف دشمن دریافت میکنه، به خاطر تعقیب این سیگنال باید پول مصرف بکنه و به خاطر دریافت منابع و جاهایی که اینا را انتقال میتن و اونا را به هدفشان میرسانن اینا را پیدا بکن. ما در شرایط بسیار حساس و باریک قرار داریم. حال تلاش بیشتر صورت بگیره به خاطر تامین امنیت شهروندی.
بله.
اگر ما این پدیده را از دست دادیم و واقعا نتونستیم که از علمای خود محافظت بکنیم، از مساجر خود محافظت بکنیم، از روحانیون خود محافظت بکنیم، از اماکن مقدسه و بزرگ خود محافظت بکنیم، چی در برابر طالب، چی در برابر داعش، چی در برابر القاعده و چی در برابر گروه های متعدد توریستی دیگه و یا هم کشورهای استخبارات کشورهای منطقه و خرامنطقه خود هم سایه های ما. پس بنابرای ما به یک بحران بسیار بزرگ ملدوی خود بودیم. لازم است که حکومت تدابیر بسیار جدی در اتخاذ تامین امنیت شهروندی بگیره و از زندن کار به اهل کارش بسپارند. پس کنه که بزرگترین چالش همی است که
کار به اهل کار،
به اساس روابط، به اساس سلیقه های قومی و سمتی و حزبی و مذهبی افراد معرفی بشن، در حالی که کارهای دوزیده همشان در خانه نشسته. فکر میکنم یک جفای بزرگی در حق مردم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک گلپاچا مجیدی عضو پیشین ولسی جرگه و حکمت الله شهباز یک تن از کارشناسان مسائل سیاسی که در این بحث با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com